سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو میبینن به هر شکلی و یا میشنون. امروز سه‌شنبه سوم آوریل 2012 و 15 فروردین 1391. عزیزان میدونن که برنامه های روز سه‌شنبه در واقع رفتن به ریشه ها و یا درباره اقتصاد سیاسی خواهد بود، که امروز میخواستم چند جلسه گذشته در واقع به نوعی راجع به نامه هایی که هم از خارج و هم از داخل رسیده بود و به نوعی مثلا مطالبی رو مطرح کرده بودن و سوالاتی رو مطرح کرده بودن که میبایست بهشون میرسیدیم، برای اینکه مربوط به برنامه بودن و در حقیقت آموزنده هم بودن. منتها من از امروز میخواستم وارد بحث پول بشم و اینه که اصلا پول یعنی چه و تاریخش یعنی چه. اگه واقعا داستان پول رو ما دنبال بکنیم، میشود گفت که داستان تکامل جوامع انسانیه، از یه مرحله خاصی به بعد. حالا صحبتشو میکنیم و در واقع به شکل امروزیش مدت‌های زیادی ازش نمیگذره، یعنی از در حقیقت به اصطلاح اون چیزی که بهش میگیم نماینده عام ارزش یا نماینده جهان شمول ارزش، که میتونست نمک باشه، میتونست پوست گاو و گوسفند باشه، میتونست هر شبت که انواع و اقسام چیزها باشه، تا به امروز که ما در وال استریت مشتقات رو داریم که به قدری پیچیده است که به نظر من حتی رئیس بانک فدرال یعنی آقای برنانکی یا حتی وزیر خزانه داری امریکا آقای گایتنر ممکنه واقعا ندونن که این مشتقات یا دریوتیو چی هستن. تاریخی اینا داره و باید این تاریخ مطالعه بشه. شکی نداره که اینجا ما نمیتونیم وارد جزئیاتش بشیم، ولی یک سلسله اصول کلی رو، یعنی باید سنگ اولیه گذاشته بشه. تا زمانی که به ابتدای تاریخ اینا نریم، یعنی تاریخ رو واقعا مطالعه نکنیم، حالا میتونه تاریخ اقتصاد باشه، تاریخ پول باشه، تاریخ جوامع باشه، تاریخ رو باید مطالعه کرد. نمیتونیم هرچود که به کنه قضیه پی ببریم. منتها من امروز راستش به این فکر افتادم، یکی از سوالاتی که عزیزی که نامه مفصلی نوشته بود چند هفته پیش، به تعدادی از سوالاتش راجع به طبیعت انسان و اینکه سوسیالیسم قرن 21 چی بوده، قرن چی هست، قرار باشه قرن 20 چی بوده و غیره و غیره، من یکی دو جلسه راجع به طبیعت انسان یا طبیعت بشر صحبت کردم و از سایر به اصطلاح قضایایی که مربوط به اون نامه میشد و بعدش نامه‌ای که از ایران رسیده بود. ولی یکی از سوالاتی که این عزیزی که از خارج چند هفته پیش نامه نوشته بود از من کرده بود این بود که منظور تو از چپ بریده چیه. فکر میکنم امروز من تصمیم گرفتم که به این سوال پاسخ دادم، در اینکه تعداد زیادی هم اعتراض کردن، هم گفتن نباید این لغت به کار برده بشه یا این اصطلاح، و خلاصه به اصلا سوال ایجاد کرده. لغت بریده در واقع اصطلاحیه که می شود گفت از زندان شاه سرچشمه گرفته، یعنی در بین زندانیان زمان شاه. الان بعضی از تلویزیون ها هستن که پرویز ثابتی رو و اون آدمی که باهاش مصاحبه کرده دارن ازش تجلیل میکنن، من یکی از این تلویزیون ها رو دیشب نگاه می‌کردم. برنامه فوق العاده لجن‌آلود. و دارن از این آدم جانی و سرشکنجه‌گر دارن تجلیل میکنن. یعنی در حقیقت چنین تلویزیون هایی دارن مرکز ساواک میشن واقعا. یعنی دوباره دارن ساواک رو احیا میکنن. برای اینکه پرویز ثابتی در حال حاضر مرکز این قضایاست و دوباره میخوان اینا رو احیا بکنن. و ملت ما باید کاملا گوش به زنگ باشن که اینا چی کار دارن میکنن و بعضی از این تلویزیون ها که آی لیبرال بودن هم میکنن. بگذاریم. در زمان شاه شکنجه از روز اول آغاز میشد و شکنجه های وحشیانه که با عزیزان من صحبت میکردم که این شکنجه‌گرها و بعضی هاشون که به اصطلاح بازجوی متخصص بهشون میگفتن که سردستشون همین پرویز ثابتی بوده که به مدت 30 سال در خدمت این دستگاه جهنمی و جنایتکار بوده که چتر ترس و وحشتی بر تمام ملت ایران افکنده بود و حالا آدم های جانی هستن که این آدم رو دارن ازش تجلیل میکنن. از این آدم جانی که اونهایی که ازش تجلیل میکنن خودشون جانی هستن واقعا. بهش آدم مبتکر، دانا، باهوش و غیره و غیره که مسلمن عیشمن و گوبلز هم مگه اونا آدم های باهوشی نبودن؟ مگه خود هیتلر آدم باهوشی نبوده؟ ولی به هر حال زیر شکنجه انسان ها حرف میزنن. برای اینکه باید دونست که شکنجه یعنی چه. اونهایی که میگفتن نمیدونم فلان کس صخره است، حتی من فکر میکنم کتاب معروف جولیوس فوچیک که به اصطلاح زیر چوبه دار که واقعا جولیوس فوچیک رو شکنجه‌گرای نازی کمرشو شکوندن و کشتنش زیر شکنجه و خیلی از انسانهای شریف در زمان شاه زیر شکنجه کشته شدن، همینطور که در زمان جمهوری اسلامی. زیر شکنجه حرف میزنن افراد، منتها اکثریت قریب به اتفاق نمیبرن. میشه حرف زد، میشه حتی اسم افراد رو برد، ولی قربانی شکنجه باید یه حساب دقیق بکنه. برای اینکه شکنجه‌گر میخواد بر تو تسلط پیدا بکنه و تو رو بشکنه و تو باید حساب بکنی که تا کجا میتونی مقاومت بکنی. اگه از بیش از دی مقاومت بکنی شکنجه چنان شدید میشه که ممکن آدم رو ببره. بنابراین آدم با شکنجه‌گری که از نظر روانی و جسمی آدم رو داره زجر میده باید یه حساب دقیق بکنه قربانی که تا چه اندازه باید حرف بزنه تا شکنجه‌گرش رو تا حدی قانع بکنه که حرفاشو زده و در این حال نبره. ولی بعضی ها در اثر حال یا ضعف یا در اثر اشتباه میبرن. یعنی چه بریدن؟ بریدن به این معناست که تو تسلیم میشی. خیلی ما داشتیم کسانی که حرف زدن و خیلی هم حرف زدن ولی تسلیم نشدن. بعضی ها تسلیم میشن، یعنی میبرن. ما نمونه هاش رو داریم. سیروس نهاوندی اینطور بوده، پرویز نیکخواه اینطور بوده، عباس میلانی. این ستا کلاسیک های اونهایی هستن که با خوردن حالا چند تا شلاق یا چند تا کشیده یا چند تا پسگردنی بریدن. یعنی چه بریدن؟ یعنی تسلیم شدن. یعنی چه تسلیم شدن؟ یعنی شروع به همکاری کردن و بعدش همکاریشون فقط در زندان. یا وحید افراخته، وحید افراخته که از مجاهدین مارکسیست شده بود که حتی موقعی که سواک گرفتش در حقیقت سیانور خورده بوده. ولی اینطور که معلومه میارنش و به اصطلاح معدهشو میشورن، جان سالم به در میبره و تقریبا مدت کوتاهی نمیگذره که میبره. موقعی که منو بردن به کمیته ضد خرابکاری که اسمشو گذاشته، البته به طور تنبیهی، منو سال 55 بود فکر میکنم سال 55 که سرهنگ زمانی به عنوان چیز تنبیهی ما 5 نفر بودیم از جمله من، به کمیته ضد خرابکاری فرستادن. جزوه هایی رو که افراخته نوشته بود برای در حقیقت سایر زندانی ها که سر عقل بیان بین ما پخش میکردن. یعنی این طور شروع کرده بود با سواک همکاری کردن و البته بعدش هم اعدامش کردن. بنابراین ما موقعی که میگیم چپ بریده، اصلاح طلب بریده، ملی بریده، یعنی کسایی که تسلیم میشن، یعنی با دشمن میرن تو صف دشمن و با دشمن همکاری میکنن. هر کسی بریده نیست. فرضاً میشود گفت یه تعداد بسیار بالایی از اونایی که دوزندانهای شاه بودن، اینا بعد از اینکه اومدن بیرون رفتن دنبال کار زندگیشون. اینا انسانهای شریفی هستن که به هر حال مایه گذاشتن، اومدن زندان، به هر شکلی زندانیشون رو گذروندن و بعدش هم به دلیل حالا بسیار دلسردی از نیروهای سیاسی متفاوت و اینی که تا حدودی دچار بسیار سرخوردگی شدن، رفتن دنبال زندگیشون، به خانوادهشون رسیدن، دنبال کسب و کارشون رفتن و دارن یه زندگی عادی انسانی میکنن. اینا چپ بریده نیستن، اینا اصلاح طلب یا اصلاح ملی بریده نیستن، یا مثلا بگیم مجاهد بریده نیستن. با دشمن همکاری نکردن، ضرر نزدن، به صف دشمن نرفتن، کار زشتی نکردن، خیانت نکردن. ولی بنابراین چپ بریده کسایی رو ما میگیم بهشون اطلاق میشه که اینا نه تنها در اثر فشار سواک و یا جمهوری اسلامی سواما که دنباله سواکه و تمام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دنباله سواکه و همین کسی که در واقع الان به اصطلاح داره تجلیل میکنه و کتاب نوشته و مصاحبه کرده با همین آدم جانی سرشکنجگر یعنی پرویز ثابتی، این آشکاره که دنباله سواکه، یعنی با سواما و با جمهوری اسلامی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی داره همکاری میکنه. تمام اونهایی که داره تو این کتابش به اصطلاح زیر ضربه گرفته، اونایی هم که در حقیقت از دکتر مصدق گرفته تا تختی گرفته تا نیروهای ملی تا نیروهای چپ، تمام اونهایی که در برابر جمهوری اسلامی ایستادن، یعنی در حقیقت این تلویزیونهایی که اینا رو میارن باشون مصاحبه میکنن، اینا کیان؟ در حقیقت نه تنها با سواک دارن همکاری میکنن، بلکه با جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات دارن همکاری میکنن، هم صدای امریکا و هم تلویزیونایی که با اینا مصاحبه میکنن، در حقیقت همکاری میکنن با وزارت اطلاعات. به هر حال میخواستم این رو عرض کنم که به اصطلاح چون عزیزان از من پرسیده بودن که منظور از چپ بریده چیه. چپ بریده فکر نکنیم که فقط در ایران وجود داره، در بین نیروهای سیاسی چپ ایران ابدا. عزیزان من بارها مثالشو زدم، در خود امریکا اروین کریستو، پدر همین ویلیام کریستول که از صهیونیست های تاپ و از تئوریسین هاشونه که به اصطلاح مجله ویکلی استاندارد رو در میاره و پولش رو هم روپرت مردوک میده، همین مجله که از دست راستی ترین و نئو کنسرواتیو ترین به اصطلاح مجلات هستش، ویلیام کریستول در واشنگتن از چهره های برجسته نئو کنسرواتیو هاست. پدرش که اروین کریستول باشه که پدر بزرگ صهیونیستای واقعا و نئو کنسرواتیو ها هستش، این یه تروتسکیست بوده، این یه چپ به اصطلاح دست چپی عجیب بوده در دهه 1930. این یکیشونه که الان پدر بزرگ نئو کنسرواتیو هاست. دانیل بل که بعدن استاد دانشگاه هاروارد در حقیقت کرسی جامعه شناسی دانشگاه هاروارد رو صاحب شد، کسیه که به اصطلاح 1958 کتاب پایان ایدئولوژی رو نوشت، یعنی در حقیقت برای ضربه زدن به عصبت که به دیدگاه چپ و به دیدگاه مارکس، پایان ایدئولوژی، برای اینکه به اصطلاح چپ فقط ایدئولوژی داره، خود آقایان این حقیقت رو میگن. یه چپ اسکوتیست بوده. سیدنی هوک استاد برجسته دانشگاه نیویورک که کتاب‌های معرکه‌ای واقعا راجب مارکسیسم و راجب دیالکتیک و راجب هگل نوشته که من نقل قول‌های وسیعی ازش آوردم. بعداً از اون دست راستی‌های ضد کمونیست سه‌آتشه شد واقعا. اینا چپ بریدن. در حالی که ما چپ‌های زیادی داشتیم که تو فرزان حزب کمونیست امریکا بودن، تو عصبات ورکزور و یا و بعدش دل سرد شدن، سرخورده شدن، فشار زندگی وادارشون کرده رفتن که یه کسب و کارشون، اونا چپ بریده نیستن. چپ بریده کسیه که میره و با دشمن همکاری میکنه، یعنی بی تفاوت نمیمونه. در حالی که دانیل بل میتونست بره استاد جامعه شناسی هم بشه، ولی اینطور علیه چپ قد علم نکنه، یا سیدنی هوت یا ویلیام کریستو و عرشبت که انتونیو نگری از اوناست که در حقیقت با کتاب نوشتن با نوشتن کتاب چیزش در حقیقت به نوعی چپ رو و تا حدی هم بعضی از پست مدرنیست ها. بنابراین عرشبت که من چون این نامه رسیده بود و یکی از سوالات این عزیز این بود که چپ بریده منظور چیه، میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم، برای اینکه نمونه های کلاسیکش رو در کشور خودمون داشتیم. سیروس نهاوندی کسی بود که دستگیر شد و زیر شکنجه برید و بعد پیوست به سواک و کلی از نیروهای سیاسی رو لو داد، این آدم خائن واقعا. و پرویز نیکخواه رو ما میدونیم که با چه به اصطلاح موقعی که من سفر اولم اومدم اینجا پرویز نیکخواه چه اسم و رسمی داشت و بعدش ما دیدیم که برید و چطور با سواک همکاری کرد و بعدش به اصطلاح جز تئوریسین‌های نظام شاهنشاهی شد. حالا همین ترتیب الان عباس میلانی که داره کاملا به اصطلاح از چپایی بوده که به هر حال با حالا سازمان انقلابی یا هر کدوم از اینا همکاری می‌کرده و الان در حقیقت یکی از تئوریسین‌های اصلی در حقیقت برای به اصطلاح همکاری با وزارت خارجه امریکا و دستگاه‌های امنیتی امریکا شده و کتاب براشون می‌نویسه، تئوری چیز می‌کنه و کلی به اصطلاح چیزای مالی در اختیارش گذاشتن و در مؤسسه هوور اینستیتوت که در حقیقت خودش و آقای مکفال و آقای لری دایموند اینا به اصطلاح چیز دموکراسی ایران رو درست کردن. مکفال الان سفیر امریکا شده در روسیه و ببینید به اصطلاح چطور به اصطلاح هدفش اینه که پوتین رو بندازه. اینا دوستای آقای عباس میلانی هم. آقای مکفال و آقای لری دایموند آدم های دستراسی به اصطلاح چیز اینا در حقیقت چپ‌های بریدن که با دشمن همکاری میکنن، یعنی فقط بی تفاوت نمیمونن بلکه میرن تو صف دشمن. به همین ترتیب شما راست بریده داری که از صف دشمن میان و میپیوندن به مردم، که من بارها اسمای به اصطلاح سران بزرگ به اصطلاح نظامی امریکا و CIA رو اسم بردم که الان واقعا با مردم اومدن تو صف مردم، یعنی از هر دو طرف ما ریزش داریم. این در واقع به اصطلاح به نظر من لازم بود که تعریفی از چپ بریده داده بشه. البته چپ های بریده دیگه هم هستن که من نمیخوام فعلا اسم ببرم که اینا طرفدار سرسخت هم حمله ناتو به لیبی شدن و هم دخالت عرشبت که بشر دوستانه در ایران هستن. اینا کم نیستن. و اما وارد بحث پول بشیم. عذر میخوام که 20 دقیقه از وقتمون صرف این شد ولی لازم بود که به اصطلاح این توضیحی داده بشه، به ویژه که این عزیز پرسیده بود از من. من اینکه برای خیلی ها سوء تفاهم به وجود آورده بود و بعضی از عزیزانی که خود من میشناسمشون سوء تفاهم براشون چیز که نکنه به اصطلاح فرزند این یا آن هم به اصطلاح میتونه منتسب بشه به اون. هرچود که قبل از اینکه وارد بحث پول بشیم، به نظر من یک سلسله مفاهیم بنیانی رو باید دریابی. تا زمانی که این مفاهیم بنیانی رو متوجه نشیم، برای این که الان اونایی که به اصطلاح لیبرال ها و نئولیبرال ها در ایران که من ازشون بارها اسم بردم، که واقعا اینا کسایی هستن که الان اقتصاد جمهوری اسلامی رو میگردونن، تمام اینایی که به اصطلاح یا شاگردای آقای پژویان هستن یا شاگردای آقای موسی غنی نژاد هستن یا طبیبیان و امثالهم و یا سعید لیلاز و امثالهم، به طور کلی اینا مفاهیم اولیه رو حالا یا نمیدونن و یا به طور کلی نمیخوان به حساب درکشون بکنن و اصولا برخورد باشون بکنن. در حالی که به نظر من اگه ما بخوایم باید مفاهیم بنیادی رو ابتدا دریابیم. یکی هست ارزش مصرف و دیگری ارزش مبادله. ارزش مصرف یعنی چه؟ روز شنبه من از مسافرتی که خود و خانواده‌ام و دوستان و عزیزان به یکی از پارک‌های ملی امریکا در همین بالای لس آنجلس کردیم، من صحبت کردم. پارک سکویا. و عرض کردم به عزیزان که اونجا تابلوهای بزرگی هست که اونهایی رو که قبلن در اونجا زندگی می کردن تا حدودی شرح زندگیشون رو نوشته، یعنی بومیان امریکا که بیش از 150 سال پیش نیست، یعنی در حقیقت 150 بگیم فوقش 200 سال پیش، قبل از این که سفیدپوستای اروپایی به اونجا راه پیدا بکنن، که زندگی اینا چجوری بوده و نشون میده که اینا چه فراورده هایی رو به ویژه زنان، برای اینکه مردا معمولا دنبال شکار و یا چیدن میوه و غیره و غیره، ولی زنا بودن که به دلیل به اصلا این دیگه وضعیت فیزیولوژیکه بیشتر اون دورور و نزدیک خونه بودن و دائم مشغول کار بودن. عزیزان اگه بعضی از فیلمایی که بعضی از قبائل باقی مانده در برزیل یا پاپوا و حتی در هند رو عزیزان ببینن، فیلم ازش میکنن که زندگی اینا چجوریه. در همین پارک سکویا اینا انواع چیزها رو درست میکردن، از سبد با حصیر، یعنی از برگ و ریشه و یا از ساقه درخت ها، اینا رو طوری به احساسش میکردن، سبدهای فوق العاده زیبا، یا میوه میچیدن یا ماهی میگرفتن از این نهرهای پر از ماهی زیبا، واقعا نهرهای زیبایی پر از ماهی، و خلاصه یک سلسله فراورده اینا داشتن. یک قبیله اینجا این طرف کوه زندگی میکرده، یک قبیله دیگه اون طرف کوه، و کاملا این تابلوها نشون میداد که این قبیله چه کالاهایی کالا عوض میخوام چه فراورده هایی رو، فراورده با کالا فرق میکنه، چه فراورده هایی رو تولید میکرده و میبرده، فرضاً هفته یک بار یا ماهی یک بار مبادله میکرده با چیزایی که خودشون نداشتن، یعنی در واقع این کارهای دستی رو میبردن و مبادله میکردن با قبیله اون طرف کوه. یعنی اینا کاملا چیزای واقعیه که وجود داشته و هنوزش هم در بعضی از جاهای دنیا. این در حقیقت بارتر یا یه تبادل ساده است. سببی که درست میکنه این برای یه چیزیه، برای رفع یه نیازیه، رفع نیاز انسان. در واقع فراورده باید هدفش رفع نیاز انسان باشه، یعنی ارزش مصرف یا استفاده داشته باشه. هر چیزی دو تا خاصیت داره، بارها این رو عرض کردم، از این قلم گرفته تا این کاغذ گرفته تا هر چی میتونه یک یا وسیله‌ای باشه برای رفع نیاز انسان، اینو بهش میگن ارزش مصرف یا ارزش استفاده، use value. ولی حالا از همینجا اگه بگیریم و بریم جلو، طبیعتا ما میدونیم انسان با طبیعت کنش و واکنش میکنه، قدرت تولیدش رو میبره بالا، از فراورده های بیشتری تولید میکنه و این موقعی که فراورده ها زیاد شد، یک بخش از این فراورده ها دیگه برای رفع نیاز خودش نیست، برای مبادله است. فقط عزیزان دقت بکنن که از کجا فراورده تبدیل به کالا میشه. به این صورته که موقعی که نیروی مولده یعنی قدرت تولیدی رفت بالا و تولید فراورده رفت بالا و یک بخش از این فراورده فقط و فقط برای تبادل و حالا اسمشو بذاریم فروش، چون هنوزم خرید و فروش نیست، فقط بارتر یا تبادل پایا پای، در حقیقت مبادله پایا پایه. اگر این بره بالا طبیعتاً فقط و فقط برای بهش تبادله. به جایی میرسه، حالا این رو عزیزان یه نکته دیگه وجود داره و اون اینه که فرضاً این قبیله که یه مقدار فراورده تولید میکنه به دنبال فراورده هایی که خودش نداره میگرده و در نتیجه میره فرضاً سبدش رو میده فرضاً یه ماهی میخواد، اسم ماهی داره. ماهی داره. اینجا صرفاً و صرفاً این تبادل برای رفع نیاز انسانه، ولی به جایی میرسه که فراورده ها زیاد میشه و گاهی اوقات فرضاً اینه که میخواد سبدشو ببره و با ماهی تبادل بکنه، با مشکل روبرو میشه، یا ماهی اونجا نیست یا کمه یا و غیره و غیره. چی کار باید بکنه؟ یعنی تعداد فراورده ها که زیاد شد، شما دیگه به طور به اصلاح نمیتونید فقط مبادله ساده بکنید یا به اصلاح حسابت که تبادل یک چیز با چیز دیگری که یه چیزی رو که شما احتیاج بهش نداری به کسی بدی و چیزی رو که احتیاج داری ازش بگیری، با مشکلی مسئله رو روبرو میکنه. بنابراین طی قرون و اعصار خود تجربه به انسانها نشون میده که احتیاج به یک موجودیت ثالث، به یک میانجی دارن. این رو تجربه بهشون نشون میده، به طوری که من به عزیزان عرض بکنم که این لیستش قبل از اینکه یادم بره دو منبع رو میخواستم به عزیزان معرفی بکنم که به نظر من پایه ها رو به آدم میدن. البته تعداد رسرات منابع اصلا لا تو عد و لا تو حساب به قول معروف هستش، ولی یکی گروندریسه مارکس یه منبع عظیم واقعا، و من دیروز یا دیشب در واقع که کتاب جلد سوم رو که من چکیده گروندریسه رو توش آوردم، بخش پولش رو که میخوندم، به نظر من خوب از آب در اومده، یعنی به اصطلاح مطلب رو میرسونه. برای اینکه گروندریسه کتاب مشکلیه، مخصوصا صفحه اولش که راجع به پوله و جوابیست به پرودون، میره تو بحثای پیچ در پیچ. خوشبختانه این چکیده‌ای رو که کشیدم بیرون ازش مطلب رو تا حد زیادی قابل فهم میکنه. در جلد سومی که راجع به زندگی به دیدگاه مارکس نوشتم، بخش پول از اصلا کتاب گروندریسه. یکی دیگه هم عرصه که مارکسیس اکنامیک تیوری نوشته ارنست مندله که امید من اینه که به فارسی ترجمه شده باشه. کتاب دو جلدی بسیار ارزشمندیه. ارنست مندل اقتصاددان و متفکر بلژیکی که من بارها و بارها به سخنرانی های این انسان ارزشمند واقعا و بزرگ واقعا گوش کردم، به چند زبون تسلط داشت، بارها به نیویورک اومده بود و من به سخنرانی هاش گوش کردم. این کتابش از کتاب های متعددی نوشته و یکیش هست مارکسیس اکنامیک تیوری دو جلد، امیدوارم به فارسی، اونم یه بخش داره راجع به پول، که همینجوری آدم رو میبره، و یه بخش دیگه داره که بسیار مهم راجع به کردیت یا اعتبار، که اونم تاریخ اعتبار و تاریخ بانکداری رو وسیعاً باز میکنه. این دو تا بسا منبع رو میخواستم به عزیزان معرفی بکنم. خب بنابراین بعد از اینکه فراورده ها زیاد شد و اون کسی که یه فراورده ای رو فرضاً یه سبد رو درست کرده و میبره و ماهی گیرش نمیاد، چی کار باید بکنه؟ به این نتیجه میرسن که باید یک فراورده ای وجود داشته باشه که میانجی تمام اینا باشه، که فرضاً در هر چه در ژاپن، فرضاً در افریقا، ما از افریقا شروع بکنیم، شتر بوده، گوسفند بوده، بز و گاو بوده، یعنی در حقیقت جنسی رو که کسی میآورده فرضاً گندم میآورده، در عوضش فرضاً بز یا گاو میگرفته و بعد این رو میتونسته تبادل بکنه با انواع و اقسام چیزهای دیگه ای رو که احتیاج داشته. منشأ پول واقعا از اینجا آغاز میشه. فرضاً در مصر گاو، در یونان و روم بازم گاو بوده این وسیله، در هند و ایران و آلمان نقره بوده، هر شبت که در ژاپن همینطور که گفتم برنج بوده، در چین گندم و برزن بوده، در امریکای مرکزی ذرت بوده، در کرت و لاوس وسائل برنزی بوده. اینا رو لیستشو به چیز عبرده ارنست مندل که در دوران کهن و حتی در جوامع اولیه، چه در افریقا، چه در امریکای لاتین، یعنی به حساب قبائل، و چه در ایران و بین النهرین و به حساب تمدن‌های اون روز و مصر و یا اروپا، یعنی روم و به اصطلاح و یونان قدیم، که به اصطلاح این میانجی یا اسمشو بذاریم معادل عام یا جهان شمول، به اصطلاح یونیورسال میدییشن یا به اصطلاح میدیم، یک به اصطلاح چیزیه که شما موقعی که این رو به دست آوردی، فرضاً نمک یکی از اون چیزایی بوده که فوق‌العاده مورد استفاده بوده و فوق‌العاده ارزشمند، برای که برای نگهداری گوشت و سایر چیزها به کار برده میشه تا بتونن غذاشون رو نگه دارن. در نتیجه شما اگه نمک داشتی، حکم پول رو داشت که باهاش هم میتونستی گندم بخری، هم گوسفند بخری، هم ماهی بخری، هم سبد بخری. بنابراین آغاز پول اینجوری شروع میشه، یعنی در حقیقت یک به اصطلاح چیز عام به وجود میاد. حالا ما صحبت از این کردیم که بعضی از چیزها ارزش تا اینجا همش به اصطلاح فقط مسئله ارزش مصرفه، که در حقیقت فرضاً حتی همین هایی که اون میدیوم یا به اصطلاح میانجی جهان شمول رو به دست آوردن، میخوان باهاش چیزهایی رو که واقعاً احتیاج داشتن بخرن، و در نتیجه بخرن که به حساب به دست بیارن. در حقیقت هنوز مسئله خرید و فروش به اون شکل، ولی منشأ پول و آغاز پول به این ترتیبه، تا اینکه باز نیروهای مولد پیش میره، فراورده ها گسترش پیدا میکنه و همینطور گسترش پیدا میکنه، و ما میدونیم که بالاخره بازار جهانی واقعا به وجود میاد. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه عبارت از این میشه که شما بعضی ها فراورده هایی تولید میکنن که فقط و فقط برای اینه که اینها رو ببرن و با اون میدیوم در حقیقت این رو مبادله بکنن. حالا بعد از مدتی واقعا این میانجی های جهان شمول رو که اسم بردیم واقعا عملی هم نیست. فرضاً در افریقا در خیلی از جاها اون چیزی که به حساب معادل جهان شمول بوده میله آهنیه، برای اینکه به حساب کارگاه ها و چیزهایی در افریقا داشتن، در اون زمان صنایعی داشتن و میله آهنی براشون اهمیت داشته، ولی بعد این واقعا غیر عملی میشه. فرضاً شما گاو رو یا پوست گاو رو اینا رو چجوری باید نگه داشت و یا چی کارش باید کرد؟ میرسیم به زمانی که واقعا فلزات گرانبها چشم میشه، و این واقعا یه کشف بزرگ بوده که زمانی که به حساب فلزات گرانبها چیز میشن به عنوان میدیوم ازشون استفاده میشه، چند خصلت بسیار پر اهمیت اینا داشتن که هر سبت که برای عزیزانم لیست این رو میگم که به حساب فلزات گرانبها هم قابل حمل و نقلن به سادگی نسبتن، هم با دوامن، فرزن قدرت فرسایش طلا و این نقره بسیار بسیار کمه و بعد قابل تقسیمه، میشه ذوبشون کرد و به قطعات بسیار کوچک. یه گاو رو آدم چیکارش بکنه مگر این که بکشتش و تکه پارش بکنه که به زودی از بین میره. در حالی که یک به اصطلاح شمش یا به اصطلاح یک چیز طلا رو میشود ذوب کرد و به قطعات بسیار کوچک تقسیمشون کرد و بعدش قابل تقسیم همینطور که گفتم به مقادیر کوچکه و قابل شناخته. بنابراین کشف طلا و نقره که حالا خواهیم دید در بعضی از جاها مثل چین که طلا و نقره زیاد نبوده، مدتها قرنها در حقیقت از مصر استفاده میکردن، در بعضی از جاها از آهن استفاده میکردن، ولی به طور کلی فلزات تبدیل میشه بالاخره به اون میدیوم یا به حساب وسیله یا میانجی عام که به حساب تمام ارزش ها در حقیقت در اون به حساب چیز میشه. خب موقعی که چیز میشه برای اولین بار اومد، حالا تقسیم این فلزات کار ساده ای نیست و وزن کردنشون کار ساده ای نیست. در حقیقت بانک های اولیه عبارت از اونهایی بودن که میتونستن به طور نسبتاً دقیق این فلزات رو وزن بکنن و یا شاید تقسیمشون بکنن به قطعات مساوی. اینا بانک های اولیه، ولی بالاخره این کار به گرده دولت ها میفته یا امپراتوری ها میفته یا دولت های امپراتوری مثل امپراتوری های بین النهرین، مصر، ایران و بعدش یونان و غیره و غیره یا چین، که اینها این فلزات گرانبها رو توان اینو دارن، یعنی وسائلشو دارن، قدرتشو دارن که نه تنها وزنشون بکنن بلکه به قطعات مساوی در حقیقت اینا رو تقسیم بکنن و بعد یه مخروش بزنن. این میشه سکه. از زمانی که در واقع سکه به وجود میاد، یعنی در حقیقت فلزات گرانبهایی با وزنها یا اوزان مشخص و با مهر دولتی، این رو بهش میگیم در حقیقت سکه، که در حقیقت از این زمانی که ما پول در حقیقت به وجود میاد، که در واقع به اصطلاح پول به صورت فلزات گرانبهاست. حالا بعدن اینه که چطور زمان این هم به سر میرسه و بالاخره برای اولین بار بانک هایی به وجود میاد که حالا در ایتالیا در درجه اول، بعدش در هلند و بعد بانک انگلیس به وجود میاد و غیره و غیره که شروع میکنن به چاپ اسکناس، خود اون داستان مفصلیه که امیدوارم که اگر بتونیم در جلسات آینده راجع به این قضیه صحبت بکنیم، که موقعی که واقعا به جای سکه شروع میشه به چاپ اسکناس در واقع یا پول کاغذی، چه تحول هم خطرناک و هم مهمی به وجود میاد. ولی به هر حال میخواستم این رو عرض بکنم که چطور حالا از اینجا ما میتونیم بفهمیم که در واقع خود شیوه تولید، کل این همراه با شیوه تولید واقعا تغییر میکنه. یعنی شما تا زمانی که در واقع مبادلات ساده است، یعنی به اصطلاح اینو بهش میگن تبادل ساده، یعنی چه؟ به این معناست که فرضاً برسیم به هر شبت که دوران تجارت، که فرضاً سرمایه های اولیه تجار از کجا به وجود اومده که در حقیقت بعدش پول تبدیل به وسیله انباشت میشه. من تا اینجا یادم نرفته، تا یادم نرفته عرض بکنم به عزیزان که پول چه وظائفی رو میتونه انجام بده. موقعی که در حقیقت الان به اینجا رسیدیم که در حقیقت سکه به وجود اومده و پول الان در حقیقت وسیله مبادله شده یا وسیله ارزش در حقیقت بهش میگیم ارزش جهان شمول یا عام. یکی معادل عامه. یعنی چه؟ یعنی میتونه به اصطلاح با همه چیز مبادله بشه، یعنی به اصطلاح تعویض بشه. دوم وسیله مبادله است پول، که شما تا زمانی که در واقع اگر پول نباشه مبادله فوق العاده مشکل میشه. همینطور که گفتم ممکنه اون کسی که یک فراورده رو تولید کرده نتونه فراورده ای رو که احتیاج داره پیدا بکنه، ولی اگر وسیله عامی در دسترس باشه با اون میتونه همه چی رو در حقیقت تصاحب بکنه یا بخره. سوم وسیله سنجش ارزش پول، یعنی شما موقعی که هر چیزی رو میخواهید به اصطلاح بگید که ارزشش چقدره، که حالا صحبتشو میکنیم این رو بهش میگیم ارزش مبادله ای که با ارزش مصرف فرق میکنه، در حقیقت از طریق پول این رو چیز میکنیم. فرضاً ما میگیم فلان چیز 5 تومن میارزه، 100 تومن میارزه، یا 1000 تومن، یا فلان خونه 100,000 تومن میارزه. حتی در تخیل با پول همه چی رو ما اندازه گیری میکنیم، یعنی ارزش مبادله ای هر چیزی رو. بنابراین پول وسیله سنجش ارزش و میزان قیمته. دو چیز رو من اینجا باید برای عزیزان، یکی عبارت از ارزش مبادله است، چون من موقعی که ارزش مصرف رو توضیح دادم باید ارزش مبادله هم توضیح داده بشه. ارزش مبادله عبارت از کار اجتماعا لازم منعقد شده در یک کالاست. زمانی که شما فقط دیگه به اصطلاح اون فراورده ای رو که تولید میکنید برای فروش باشه تبدیل به کالا میشه. بنابراین ارزش مبادله ای یا exchange value of یک کالا عبارت از کار اجتماعا لازم، هر کدوم از اینا معنایی داره. کار اجتماعا لازم یعنی چه؟ در این که اینا گفتم مفاهیمیه که برزن افرادی مثل موسی غنی نژاد اینا میگن که خب کار یک معلم با یک کاری آهنگر رو میخواید شما با هم دیگه یکی بکنید. ایشون متوجه نیست که شما کار ساده دارید، کار مرکب دارید، و یا هر شبت که قدرت تولیدی با تغییر قدرت تولیدی ارزش ها عوض میشه. یعنی در حقیقت ارزش مبادله یک چیز ثابت نیست، با پیش رفت نیروهای مولده دائم در حال تغییره، به ویژه به اصطلاح موقعی که با پیش رفت نیروهای مولده بهره‌وری کار میره بالا، و بنابراین هرچه بهره‌وری کار بره بالا ارزش مبادله یک کالا رو میاره پایین، برای که در مدت کوتاه‌تری به اصطلاح چیز میشه تولید میشه. بنابراین ما باید به اصطلاح این نکته رو در نظر داشته باشیم که ارزش مبادله هر کالا عبارت از زمان کار اجتماعا لازم منعقد شده در هر کالاست. آنچه که واقعا ارزش ایجاد میکنه کار انسانه. یکی از عزیزان نوشته بود که پول میتونه ارزش ایجاد بکنه و نه کار کارگر، در حالی که اگر ما به انسان برگردیم، به همین دلیلی که من ضمن این صحبت‌ها به طور کلی این صحبت‌ها رو با انسان شروع کردم و کنش و واکنش انسان با طبیعت، اگر انسان در طبیعت دست نبره و کار نکنه فرضاً یه زمین مطلقاً ارزشی نمیتونه پیدا بکنه، یا اگر انسان یه چیزی رو نسازه فرضاً اگه کارخانه های کرایسلر، من همیشه به اصطلاح این مثال رو میزنم، تمام کارخانه های پر عظمت کرایسلر موقعی که کارگرها احتساب کردن 1979 بود فکر میکنم، تمام میخوابه، نه تنها میخوابه میپوسه، برای که کارگر فقط ارزش اضافی ایجاد نمیکنه بلکه کارخانه ها رو هم نگه میداره. یعنی این خودش نکته بسیار بسیار پر اهمیتی که کارگرها با کار خودشون هم ثروت‌های سابق رو نگه می‌دارن، هم ارزش اضافی تازه ایجاد می‌کنن. بنابراین ارزش هر کالا واقعا کار منعقد شده کارگر و زحمت کشا در کالا هاست. حالا این چطور تعیین میشه؟ همینطور که عرض کردم کار اجتماعا، به اصطلاح کار اجتماعا لازم باید باشه، که اجتماعا لازم که میگیم درجه معینی از رشد نیروهای مولده و فرهنگ، آب و هوا، اقلیم، همه اینها درش دخالت داره که به طور کلی ارزش مبادله یک کالا چطور تعیین میشه. از زمانی که واقعا حالا تمام تضاد به نظام سرمایه داری در همین تضاد بین ارزش مصرف یا ارزش استفاده و ارزش مبادله است، که بالاخره باعث این میشه که تضادها چنان به اصطلاح تیز میشه، بالا میگیره، که واقعا به امروز روز میرسیم که واقعا جامعه رو به طرف تلاشی کامل میبره. بنابراین میرسیم به پول که در حقیقت نمایندگی میکنه تمام ارزش‌های مبادله‌ای رو. بنابراین پول خواصش باید بدونیم یا یک معادل عام، وسیله مبادله است، وسیله سنجش ارزش و میزان قیمت، که حتی میتوان بدون داشتن پول واقعی از آن نام برد. مثلا میگیم فلان چیز انقدر میارزه. وسیله پرداخته، چه وام باشه، چه جریمه باشه، چه خمس و زکات باشه، پول در این حال وسیله پرداخته. از همه مهمتر وسیله انباشت و انبار کردن برای روز مباداست، که در حقیقت فرضاً در نظامهای بردهداری و یا فئودالی وسیله انباش فرضاً گندم بوده، ذرت بوده، گله ها و به اصطلاح احشام بودن، ثروت واقعی اینها بوده. ولی بعداً ما میدونیم که به اصطلاح این پوله که وسیله انباش و ثروت میشه. از اینجاست حالا که وارد این میشیم که در شیوه های تولیدی متفاوت چجوری به اصطلاح نقش پول هم عوض میشه. فرضاً تا زمانی که شما و پول بالاخره تبدیل به سرمایه میشه، که این خودش داستان جداگانه ایه، که حالا ببینیم خود اون سرمایه های اولیه یعنی سرمایه ربایی و تجاری چگونه به وجود اومدن. برای اینکه ما باید ببینیم که در واقع ثروت یا سرمایه تجار محترم از کجا به وجود میاد. در واقع هم از زمان افلاطون و ارسطو، هم ابن خلدون و هم حتی آدم اسمیت سرمایه تجار رو واقعا نوعی کلاهبرداری میدونن. چرا؟ برای اینکه تجار که حالا سرمایه اولیه‌شون رو در درجه اول از غارت و چپاول و یا دزدی دریایی، که در یه زمانی دزدی دریایی حتی در زمان فنیقی‌ها و به اصطلاح در زمان ترویا در حقیقت قانونی داشتن، که دزدی دریایی کاملا قانونی بوده. اگه ما بخوایم به حساب ریشه بسیار سرمایه های اولیه، بخش قابل توجهش از دزدی دریایی یعنی غارت و چپاول. ولی بعدش اینا این سرمایه رو به کار میندازن به این معنا که میرن اجناسی رو از یک جای دنیا میخرن و به جای دیگه دنیا میبرن و میفروشن. خب از کجا سود میبرن؟ در واقع ارزان خریدن از طریق ارزان خریدن و گران فروختن، یعنی در حقیقت کلاهبرداری هم از اون کسایی که میخرن هم به اون کسایی که میفروشن. در اینکه هیچ کدوم از اینا نمیدونن این کسی که این تبادل رو صورت میده آگاه به این قضیه، و در نتیجه ثروت اینها، ثروت تجار، در واقع نتیجه نوعی کلاهبرداری یعنی ارزان خریدن و گران فروختنه. در این وسط خودشون هیچ ارزش اضافی تولید نمی کنن. این نکته بسیار بسیار مهمیه که سرمایه های ربایی و سرمایه های تجاری ارزش اضافی ایجاد نمی کنن. ارزش اضافی رو اونهایی چیز می کنن که تولید کننده واقعی هست، که در حقیقت این فراورده هایی رو که تولید کردن ممکنه زیاد باشه، ممکنه به درد خودشون نمی خوره، به یه کسی پیدا میشه که اینا رو می خره و به جای دیگه که اطلاع ندارن اینا به چه قیمتی خریده شده می فروشن. در حقیقت آنچه که براشون میمونه، که فرضاً خود ارنست مندل نمونه هاش رو از زبان به حساب اساطیر یونانی و روم میاره که به حساب تجار چجوری بودن و چطور مورد مذمت هم ارسطو و هم افلاطون و بعدش هم در دوره به اصطلاح تمدن اسلامی ابن خلدون، چه ما میدونیم اهل تونس بوده و در اون زمان تمدن بزرگی در اونجا در شمال افریقا بوده و حتی به اصطلاح در اسپانیا و پرتغال تمدن اسلامی و فرمول بندی هاشو واقعا ابن خلدون در کتاب المقدمش نمیشه که به اصطلاح تجار سرمایه هاشون رو از کجا میارن و در واقع سرمایه های ربایی هم همینطور که در اون زمان فوق العاده مذموم و زشت بوده، یعنی کار زشتی بوده. تا اینجا بنابراین سرمایه های تجاری و سرمایه های ربایی هیچ گونه ارزش اضافی ایجاد نمی کنن، بلکه به اصطلاح فقط وسیله، یعنی ثروت ها رو یا ارزش ها رو، ارزش های جامعه رو بالا نمی برن. تا زمانی که یک کالای ویژه کشف میشه که میبینن میتونه بیش از آنچه که خریده شده یا ابتیاع شده میتونه ارزش ایجاد بکنه، اونم نیروی کار انسانه که در حقیقت برده‌داران متوجه این قضیه میشه که ارنست مندل محاسبات وسیعی کرده که باز گفتم از زبان مورخین خودشونه که فرضاً یه برده‌دار یونانی موقعی که 100 تا برده داره چقدر این برده ها رو خریده و هر روز چقدر خرجشون کرده و آخر سال چقدر درآمد داشته از اینا. در واقع سودی که از اینا می برده سرسام‌آور. و همینطور در مزارع جنوب امریکا. در واقع کار انسان از اون کالاهایی که علاوه بر ارزش خودش ارزش اضافی میتونه چیز بکنه. در واقع کشف بزرگ مارکس این بوده، در حقیقت اون کار بردگی بوده، به حساب بردگی نوع قدیم که بهش میگن چتل یا به حساب چتل، واقعا به حساب سلیوری یا بردهداری، و امروز روز در حقیقت بردهداری مجدیه که شما بدن انسان طوریه که شما برای حفظش اینقدر مواد غذایی، خوراک، پوشاک و به اصطلاح سایر به اصطلاح چیزها سرپناه احتیاج داری، اینقدر خرج داره، و اگر یه انسان رو به کار واداری علاوه بر اون مخارجش یعنی مزدش در حقیقت میتونه ارزش اضافی ایجاد بکنه. بنابراین این اولین کالاییه که در حقیقت کشف میشه که میتونه ارزش اضافی ایجاد بکنه. به همین دلیل هم هست که در واقع همینطور که عرض کردم بردهدارا متوجه میشن، یا در حقیقت قبائل اولیه به جای اینکه یک قبیله ای رو برن کشتارش بکنن اینا رو به بردگی میکشن، و در زمانی که البته نیروهای مولده به اندازه کافی رشد کرده باشه که بتونن از این برده ها حالا در مزارع، در کارگاه ها، در معادن، به ویژه مثلا در یونان قدیم در معادن ازشون استفاده میکردن و صدها و هزارها از اینا کشته میشدن در معادن، اینقدر ازشون کار میکشیدن، بنابراین میتونن ازشون کار بکشن و ارزش اضافی این میتونه ایجاد بکنه و این البته به ثروت جامعه اضافه میکنه. به همین ترتیب ما در دوران فئودالی هم البته رعایا میتونستن این کار رو بکنن، ولی از همه مهمتر در دوران سرمایه‌داری که در حقیقت کار مزدی به وجود میاد و در نتیجه، بنابراین اگر این شیوه های تولید رو ما در نظر بگیریم در زمان در واقع هرچه چند چیز رو ما میتونیم اسم ببریم که اینا دیگه چیزایی که خود من فرزند در دوران فئودالی زمان شوشتر دیدم، که شما میتونید کالات رو بیاری در بازار بفروشی، پول به دست بیاری، یعنی در حقیقت کالا تبدیل به پول میشه و پول دوباره میدید کالای دیگه ای رو باهاش میخرید. که من خوب یادمه که مثلا ماست و سبزی و سرشیر و انواع چیزهایی رو از روستاها میوردم توی بازار سبزی فروشا یا عرصه و کسایی میفروختن اینو، و بعد پارچه قندی، شکری، تنباکوی چیزی که میخواستن در اونجا میخریدن. در حقیقت فرمول این عبارت از کالا، پول، کالا هستش. ولی تجار وضع دیگه ای، کمطور که عرض کردم بعد از اینکه انباشت سرمایه به وجود میاد، اینها با پولشون میتونن کالایی رو بخرن و با قیمت بالاتر بفروشنش. بنابراین فرمول بندی این عوض میشه، تبدیل میشه به پول، کالا، پول یا پول بیشتر. در واقع همینطور که عرض کردم اون پول بیشتر به هیچ وجه در این پروسه تبادل ایجاد نشده، بلکه در اثر ارزان خریدن و گران فروختنه. به همین دلیلی که در جوامع قدیم تجار محترم از آنچنان احترامی برخوردار نبودن. در بعضی از جوامع البته خیلی بهشون احترام میذاشتن، ولی در اساس به این دلیل بوده که بهشون احترام زیادی براشون احترام زیادی قائل نبودن. ولی بعدش یه فرمول بندی جدیدی میاد که عبارت هست اینه که شما میتونید از این سرمایه که بعضی از تجار به ویژه در انگلیس اینا دنبال شده که چطور بسیاری از اونهایی که سرمایه دارای صنعتی شدن در حقیقت همین تجار بودن که سرمایه های تجاریشون رو به کار صنعت کشوندن. یعنی به اصطلاح اولش پوتهاوس سیستم بود که این تجار می رفتن و اجناس رو از مناطق روستایی می خریدن و بعد به تدریج کارگاه های همون روستایی رو به اصطلاح چنگ انداختن روشون و این کارگاه ها رو چندین کارگاه رو با هم دیگه به اصطلاح با هم دیگه یکی کردن که تقسیم کار به وجود آوردن. و آدم اسمیت تو کتاب ثروت ملالش به زیباترین شکل ممکن اینا رو باز میکنه که چطور کارگاه های اولیه و تقسیم کار به وجود اومد. ولی بعدن در حقیقت با رشد نیروهای مولده و ماشینی شدن اینا کارگاه ها تبدیل به کارخانه میشن. فرمول بندی این قضیه با اون دوتای قبلی فرق میکنه و اون عبارت از اینه که پول تبدیل میشه به زمین، ساختمون، کارخونه و مزد کارگر. این پس پولیه که به حساب کار گرفته میشه یا حالا اسمشو گذاشتن کارآفرینی. و بعدش تولیده و تولید، بعدن این تولیدات یا فراورده ها فروخته میشه، تبدیل به پول بیشتر میشه. تفاوت بسیار پر اهمیت این داره با رابطه پول، کالا، پول زمان تجارت، برای اینکه در اینجا شما ارزش اضافی ایجاد میکنید و این در حقیقت کار تولیدیه. و به همین دلیله که تمام پیشرفت هایی که دوران سرمایه داری که به اصطلاح صورت گرفته و تمام تجلیلی که واقعا از سرمایه داری میشه در اثر اینه که در حقیقت اینجا شما ارزش اضافی تولید میکنید و ثروت جامعه رو میبرید بالا. ثروت جامعه که میره بالا در حقیقت به نوعی کارگر و زحمتکش هم رش متمتع میشن در واقع. و این به اصطلاح جنبه های مثبت نظام سرمایه داریه که در حقیقت ثروت کل جامعه میره بالا. حالا بگذاریم که به اصطلاح تمرکز و تراکمش در بخش کوچکی از جامعه است، ولی بقیه جامعه هم ازش متمتع میشه. و اینجاست که دیگه پول تبدیل میشه به یک خداوندی که همه چی رو میتونه بخره. و من امروز فرصت نکردم که مارکس نقل قولهای بسیار بسیار جالبی میشه که از اینجا چطور از خودبیگانگی به وجود میاد. و چون پول در حقیقت توان اینو داره که هر چیزی رو بخره، حتی عشق رو، حتی هر شود که هر چیزی رو، دانشمندها رو، نویسنده ها رو، سناتورها رو، هر شود که کاخ سفید رو و امثال و امثال رو بخره، تبدیل به خداوند همه چیز میشه. و به جای اینکه وسیله مبادله باشه و زیر سلطه انسان باشه، پول مسلط بر انسان میشه. در حقیقت به اصطلاح اون شیء وارگی و هر شود که و الینیشن و اینا تمامش در اینجا هاست که مفصلا تو کتاب گروندیسه راجع به اینا صحبت میشه که چطور انسان از خود بیگانه میشه و پول نه تنها بر همه چیز، بلکه بر خود سرمایه دارا هم مسلط میشه و خود اینها، برای که در دوره بردهداری شما هر زمینی به قول معروفی انسانی مالکشو بالاخره، در حالی که در سرمایه داری این فقط پوله که بر همه چیز و نه انسانها بر همه چیز خود فرمایی میکنه و این باعث از خود بیگانگی انسان میشه. این بحث رو امیدوارم که ما بتونیم ادامه بدیم و بعد برسیم به حساب باز کردن خود تاریخ سرمایه داری از اینجا به بعد که چه سرنوشتی پیدا میکنه تا به امروز روز برسیم. بنابراین من تا شنبه آینده ساعت 10 صبح با عزیزان خداحافظی میکنم. فرزاد عزیز تشکر. و شنبه آینده و عزیزان عرض خواهم کرد که ما میتونیم برنامه های سه شنبه رو ادامه بدیم یا نه، برای اینکه به اصطلاح باز یه مقدار کمک های مالی فروکش کرده، ولی امیدوارم که بتونه ادامه پیدا بکنه. بنابراین من تا شنبه ساعت 10 صبح با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.